أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. سلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على النير الأعظم والرسول الأكرم أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولا سيما مولانا الحجة بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء. إن شاء الله جلسه ما مورد عنایت و توجه حضرت ولی است ارواح الله الفدا و مورد رضایت اون حضرت و مزین به امضای اون حضرت قرار بگیره. به محضر مبارکشون به نیت سلامتی و تأجیل در فرجشون و برای عرض تسلیت به پیشگاه مقدس و منورشون دست گل صلوات هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. بحث ما در کارکردهای تربیتی و اخلاقی ولایت بود. اگه بخوایم یک مروری بکنیم به مباحثی که عرض شد، ما ابتدا به شیوه مدیریت ولایت اشاره کردیم و این نکته که ولایت یک نوع مدیریت و رهبریه که نمیاد حرفهایی رو برای مردم بزنه و بره، کار نداشته باشه که مردم این حرفها رو میگیرن نمیگیرن، عمل میکنن عمل نمیکنن، نه اینکه اونها رو مجبور میکنه به زور که عمل بکنن و با او همراه بشن، بلکه برای اینکه حرفهای او در جان مردم بنشینه و با او همراه بشن از تربیت استفاده میکنه. در این حال که حاکم هست، مدیر هست، رئیس حکومت و رئیس جامعه هست، مربی و عرض کنم خدمت شما که معلم جامعه هم هست و اونها رو سعی میکنه که با تربیت با خودش همراه بکنه. و عرض کردیم که پیامبران اولیای خدا کسانی هستند که علاوه بر این که جغرافیا رو میگیرن و زمان زیادی هم دعوتشون ممکنه باقی بماند، در عمق جان انسانها هم نفوذ میکنن و هیچ کسی به اندازه اولیای خدا نمیتونه اینقدر کسی رو با خودش همراه بکنه که حاضر باشه 1400 سال پس از امام حسین علیه السلام با شنیدن نام امام حسین حاضر بشود که دست خالی در مقابل دشمن بیسته و به عشق امام حسین علیه السلام جانش رو تقدیم بکنه. این بحث اول بود. بعد این نکته رو عرض کردیم که خداوند ولی خدا رو علاوه بر همه اینهایی که گفته شد یک الگوی عملی تربیتی هم قرار داده. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، رسول خدا برای شما الگوست. او حرفهایی رو میزنه و سعی میکنه این حرفها رو با تربیت برای شما جا بیندازه که خودش تجسم عینی و عملی اون حرفهاست. این حرفهای خوب رو اگه میخواید در عمل ببینید یعنی چی، به ولی خدا نگاه کنید. او الگوی عملی است و الگو یکی از قوی ترین ابزارهای تربیته که توضیح دادیم که چه تأثیراتی داره و اینها دیگه مفصل میشه اگه بخوایم که برگردیم. بعد عرض کردیم که در کنار همه این جایگاه ها که ولی خدا معلم مبلغ مربی حاکم و الگو الگوی عملی است، او واسطه رسیدن خیر و برکت و روزی و شفا و هر آنچه که خدا میخواد به بندگان بده، او واسطه رسیدن اونها به بندگان خداست. تا جایی که قرآن در زیارت جامعه میخونیم که به طور کلی بکم فتح الله، خدا به واسطه شما هر کاری رو آغاز میکنه، و بکم یختم، به واسطه شما تمام میکنه. و مثال هایی میزنه، مثلا میگیم بکم ینزل الغیث، حتی باران به واسطه شما نازل میشه. و در روایت میفرماید که به یمنهی رزق الورا، به برکت امام و ولی خدا همه موجودات روزی میخورن. بعد عرض کردیم این واسطه بودن اهل بیت هم یک کارکرد تربیتی داره، و اونم اینه که شاید ما برای تربیت حاضر نباشیم بریم در خانه ولی خدا، ولی برای این گرفتن این خیر و برکت و روزی و شفای مریضمون و قرض قرضمندا و درد دردمندا و حاجت حاجتمندا میریم در خانه اهل بیت. خدا اهل بیت رو واسطه قرار داده که ما به هر بهانه ای شده بریم در خانه اهل بیت. وقتی در خانه اهل بیت رفتیم، اونها دیگه ما رو رها نمی کنند و اون برنامه های تربیتی رو اجرا می کنند. بعد این رو عرض کردیم که خداوند در کنار این ضمانت های مختلفی که برای این که هدف تربیتی ولایت برای ما محقق بشه قرار داده، در کنار این ضمانت ها یک ضمانت خیلی قوی دیگه هم قرار داده، و اونم محبت اهل بیت، محبت ولی خدا که خدا اونو در دل ما قرار داده و رسول خدا اون رو به عنوان مزد رسالت خودشون بیان کردن، از طرف خدا مأمور شدن که بیان کنن الا المودت فی القربا، ابراز محبت به اهل بیت، که لحظه به لحظه این آتش محبت بیشتر بشه. این ضمانت اون تربیته، ضمانت این که ما در خانه اهل بیت بمانیم. کاری که محبت میکنه شاید هیچ عامل دیگه ای نتونه انجام بده. رشته ای بر گردنم افکنده دوست، میکشد آنجا که خاطر خواه اوست. اگر که بیان و اگه یک کسی 100 تا کتاب در مورد امام حسین علیه السلام خونده باشه، شاید حاضر نباشه که روز عاشورا جلوی امام بیسته تا او تیر بخوره و آقا نماز بخونن. اما عشق امام حسین علیه السلام چنین کاری رو برای انسان آسان میکنه. این محبت رو هم خدا قرار داده تا تضمینی باشه برای اینکه ما در خانه اهل بیت بمانیم. این محبت ما رو به اطاعت بکشاند و اون هدف تربیتی اهل بیت برای ما محقق بشه. بعد عرض کردیم که همان حاکم بودن و رئیس حکومت بودن ولی خدا هم خودش یکی از ابزارهای تربیتیه. چرا ولی خدا که هدفش تربیته و خدا او رو برای تربیت ما، برای رشد ما قرار داده، باید وارد سیاست بشه و حکومت تشکیل بده؟ جواب دادیم که اصلا چون هدفش تربیته باید حکومت تشکیل بده، چرا که بدون حکومت باید دونه دونه آدمها رو دستشون رو بگیری بکشی ببری تو غار یکی یکی تربیت کنی. اما حکومت اسلامی کارخانه رو، جامعه رو تبدیل میکنه به کارخانه تربیت، به کارخانه انسانسازی، و سرعت و شدت تربیت رو افزایش میده و تربیت رو به تولید انبوه میرسونه. بنابراین حکومت اسلامی هدفش کشورگشایی و نمیدونم اینجور چیزا نیست. حکومت اسلامی هدفش تربیت انسان هاست، و قرآن در آیه 55 سوره نور هدف حکومت امام زمان رو بیان میکنه که این همه این اتفاقات میفته برای این که کار به جایی برسه که یعبدوننی لا یشرکو نبی شیئا، برای اینکه بساط بندگی و تربیت و رشد آدم‌ها فراهم بشه. بنابراین بدون حکومت اسلامی نمیشه انتظار تربیت داشت. بعد هم یک نمونه های مثال زدیم از اینکه رسول خدا چجوری در اون فضای شبه جزیره عربستان در دوران جاهلیت انسانهایی تربیت کرد که ویژگی های انسانی در اونها در نهایت درجه وجود داشت و این رو مقایسه کردیم با تمدن غرب و گفتیم تمدن غرب پیشرفتش در ابزار بوده و ولی رسول خدا تونست انسان بسازه، انسانهایی که به جای این که سر آب با هم دیگه دعوا بکنن و هم دیگه رو بکشن، وقتی دارن با لب تشنه مجروح گوشه میدان نبرد افتادن، کسی میره بهشون آب تعارف بکنه، میگه نه این کناری من از من تشنه تره، اول به او آب بده. و همینجوری اون یکی میگه به اون یکی آب بده تا همشون بالا به تشنه به شهادت میرسن. انسانهایی در این درجه از تربیت، اینها هدف تربیته، اینها نتیجه تربیته ولی یه خدا هستن. بعد همین نکته رو عرض کردیم که ولی یه خدا چون انسان کامل است و تمام استعدادهای انسانی، ظرفیت‌های انسانی در وجود او به نهایت درجه کمال رسیده است، او شده سرچشمه انسانیت و ما انسانیتمون به اندازه‌ای رشد کرده که با امام ارتباط داریم. رشد انسانیت ما چقدره؟ به اندازه‌ای که ما با امام رابطه داریم، رابطه اعتقادی، رابطه قلبی و رابطه عملی، اطاعت میکنیم از او، هرچه با او ارتباط داریم، اصلا جدای از بحث بهشت و جهنم و قیامت و اینها، چقدر انسان هستیم، انسانیت ما چقدر رشد کرده به اندازه که ما با امام ارتباط داریم که میفرماد و احی بی عبادک، بندگانت رو عرض میکنیم به خدا در دعایت، بندگانت رو با امام زمان زنده کن. یا در زیارت به امام زمان میگیم یا ربی الانام، ای بهار آدمیان. یا قرآن فرماد که آب گوارا، در روایت فرماد منظور از این آب گوارا یعنی امام، مایه حیات مادی و معنوی انسانها امام، رشد انسانیت ما به اندازه ارتباط با امامه. و عرض کردیم میشه کسی مسلمان هم باشه، پیشونیش هم پینه بسته باشه، نماز شبخوان و حافظ قرآن هم باشه، ولی چون با امام ارتباط نداره، بویی از انسانیت نبرده باشه، مثل خوارج، مثل قاتلین ابو عبدالله و مثالهای داعش و هزار مثال دیگه ای که خودتون بهتر از بنده میدونید. بعد عرض کردیم که امام ولی خدا سبب متصل بین الارض و السماست، همونجوری که دعای ندبه میخونیم، او همانطور که واسطه است از طرف خدا به سمت مردم، از طرف مردم به سمت خدا هم او سبب اتصاله. یعنی ما چجوری خدا رو میتونیم بشناسیم؟ به وسیله ولی خدا، راه دیگه ای نداریم. ما چه میدونیم خدا چیه؟ ما چجوری میتونیم راه رسیدن به خدا رو پیدا کنیم؟ از طریق ولی خدا. اصلا چجوری میتونیم با خدا حرف بزنیم؟ از طریق ولی خدا. او به ما یاد داده، این دعاها به ما یاد داده با خدا حرف بزنیم. ولی خدا کسی است که اگه نباشه ما زندگیمون در سطح بقیه حیوانات باقی میمونه، و اگه میخوایم از زمین جدا بشیم، آسمانی بشیم، راه رسیدن به آسمان رو پیدا کنیم، باید خودمون رو ببریم تحت تربیت کسی مثل امیرالمومنین که فرمود من راه‌های آسمان رو بیش از راه‌های زمین بلدم. این تحت تربیت ولی خدا قرار گرفتن ما رو آسمانی میکنه و به اون مقصد خودمون که انا لله و انا الیه راجعون میرسونه، به اون جایگاه حقیقی ما رو میرسونه. این را هم عرض کنم خدمت شما که عرض کردیم. بعد عرض کردیم این نکته رو که عشق ولی خدا در دل ما یک مغناطیس، یک جاذبه ایجاد میکنه و اون جاذبه ما رو میکشه، ما وقتی تحت ولایت ولی خدا قرار میگیریم تا یه جایی باید خودمون تلاش کنیم، خودمون رو نشون بدیم، در خانه اهل بیت بریم، دست به دامن اهل بیت بشیم، پای منبر بیایم، توی روزه شرکت کنیم، زیارت بریم. از یه جایی به بعد دیگه ما با قدم های خودمون داریم نمیریم، یه قدم میریم ولی هزار قدم جلو میریم. اونجا جاییست که دیگه اهل بیت دارن ما رو میکشن، اون جاذبه اهل بیت داره ما رو میکشه و این برای تربیت سریع ترین و دقیق ترین راهه. شما یک مقداری مثلا براده آهن دارید، این با یک مشت خاک مخلوط شده، میخواید این براده ها رو از این خاک جدا بکنید، باید این رو بریزید دونه دونه، بگردید یکی یکی بین این خاک ها این براده های آهن رو پیدا کنید، ببینید نبینید، ریز باشه درشت باشه. اما اگر شما یک آهن رو با داشته باشید و بگیرید روی این خاک، تمام این براده های آهن رو در یک لحظه برای شما جدا میکنه. جاذبه محبت اهل بیت برای کسی که تلاش بکنه، کوشش بکنه و خودشو در اون میدان جاذبه قرار بده، چنین مغناطیسی ایجاد میکنه و آلودگی های او رو جدا میکنه، ناخالصی هاشو جدا میکنه، پاک میکنه او رو، تربیت میکنه او رو. فقط ما دست از این تلاش نباید برداریم. این اثر جاذبه اهل بیت در تربیت ماست. بعد عرض کردیم که این ولایت پذیری شرط تکمیل ایمان ما هم هست. ما میخوایم ایمانمون به خدا تقویت بشه. تقویت ایمان راهش چجوریه؟ راهش اینه که ما کسی که خدا به عنوان نماینده خودش فرستاده رو قبول بکنیم. میشه کسی خدا رو قبول داشته باشه اطاعت از نماینده خدا نداشته باشه؟ ولایت پذیری، پذیرش ولایت ولی خدا نشانه و سبب کامل شدن ایمان ماست که در قرآن کریم اینجوری می‌فرماید که ایمان قسم می‌خوره خدا به خداوندی خودش، به پروردگاری خدا قسم می‌خوره که ایمان کسی کامل نمیشه مگر اینکه ولایت تو پیامبر رو بپذیره در عمل، تو رو حاکم قرار بده، هرچی تو گفتی بگه چشم. بعدش هم ولایت پذیری قلبی در دلش هم ثم لا یجدو حرجم فی صدورهم مما قضیت، بعدش هم تو دلشون از حکم تو ناراحت نباشه، نگه این چه دستوری بود رسول خدا داد، بگه بالاخره ولی یه خداست و هرچی میگه از طرف خدا میگه، بهتر از من میفهمه، بهتر از من میبینه. این پذیرش ولایت نشانه و سبب کامل شدن ایمان انسانه. بعد هم عرض کردیم که همین جوری که این ولایت پذیری اثر تربیتی داره و باعث رشد انسان میشه، اثر اخلاقی هم داره و اون بیماری های اخلاقی ما رو از بین میبره. چه جوری؟ ولی خدا یک انسانیست مثل ما و معمولا انسان برای اینکه برتری یک انسان دیگه رو نسبت به خودش بپذیره سختشه، قبول بکنه از یه انسان دیگه اطاعت بکنه سختشه. این که من پا بذارم روی نفس خودم و برتری ولی خدا رو بپذیرم و از او اطاعت بکنم و تسلیم بشم در مقابل او، این ولایت او رو بپذیرم، این باعث میشه که اون بیماری هایی که در وجود من هست مثل غرور و حسد و خودخواهی و خودبرتربینی و این چیزا که حتی ممکنه من از وجود این بیماری ها در قلب خودم هم خبر هم نداشته باشم، این بیماری ها با ولایت پذیری از بین میره. انسان با پذیرش ولایت ولی خدا اینها رو از بین میبره، وگرنه اگر این بیماری ها در وجود انسان بمونه، یه دونه حسد نسبت به ولی خدا 4000 سال عبادت شیطان رو نابود میکنه و شیطان از درگاه خدا رانده میشه و میشه رهبر جریان باطل و همه بدی ها زیر سر او، آتیشش از گور او بلند میشه. به خاطر حسد نسبت ولی خدا. پس پذیرش ولایت ولی خدا این بیماری ها رو، بیماری های اخلاقی ما رو درمان میکنه و ما رو از این بیماری ها نجات میده. آخرین بحثی که ما داشتیم شب گذشته این بود که برای این که ما این برنامه های تربیتی که عرض کردیم، کارکردهای تربیتی و اخلاقی ولایت در مورد ما محقق بشه، ما باید خودمون رو ببریم زیر ولایت اهل بیت، باید پیوند بزنیم به اهل بیت خودمون رو، باید در میدان جاذبه اونها قرار بگیریم، باید اونجوری که اونا میخوان سعی بکنیم باشیم. برای پیوند خوردن به اهل بیت، برای قرار گرفتن در میدان جاذبه اهل بیت، برای رفتن زیر قبه امام حسین علیه السلام که اونجا انسان مستجاب میشه، برای این که ما در جریان ولایت اهل بیت قرار بگیریم، ساده ترین راهی که خدا لطف کرده، بزرگواری کرده، کرامت کرده، به ما این راه رو جلوی ما باز کرده و به ما این راه رو نشون داده، راه چیه؟ راه صلواته. اللهم صل علی محمد عجل فرج. صلوات ما بر اهل بیت کوتاه‌ترین، ساده‌ترین و البته یکی از بهترین راه‌های ما برای پیوند خوردن ما به اهل بیت. یک راه دائمی، همیشگی، یک مسیری که خود خدا این مسیر رو باز کرده. اول از همه ان الله و بعدش و ملائکته یصلون علی النبی. اونها اول این مسیر هستن، اونها این راه رو برای ما باز کردن. و بعد عرض کردیم که چرا صلوات باعث تربیت ما میشه؟ چون صلوات ما اقرار زبانیه. وقتی ما صلوات میفرستیم، اعتراف کردیم به جایگاه اهل بیت، پذیرفتیم جایگاه ولایت اونها رو که شأن صلوات رو دارند و شایستگی صلوات رو دارن. بعد اگر این صلوات قرآنی بود، یعنی نصف کاره نبود. یعنی چه نصف کاره نبود؟ یعنی وسلم و تسلیم هم داشت. این اقرار زبانی با اون تسلیم، یعنی اقرار عملی همراه شد، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که خداوند بر ما صلوات میفرسته که قرآن کریم میفرماید که عرض کنم خدمت شما. اول من روایتشو براتون بخونم، این روایتو آوردم براتون بخونم که جواب صلوات چجوریه. امام صادق علیه السلام میفرمایند که اذا ذکر النبی، وقتی که نام پیامبر اومد، فاکثر الصلاة علی، پس زیاد بر او صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد. چرا که من صلا علی النبی، کسی که بر پیامبر صلوات بفرستد، صلاتن واحده، یه بار صلوات بفرسته، صلی الله علیه الف صلات فی الف صف من الملائکه، خداوند با هزار صف از فرشتگان هزار بار بر او صلوات میفرستد. کسی که یک بار بر پیامبر صلوات بفرسته، خداوند با هزار صف از فرشتگان هزار بار بر او صلوات میفرستن. این صلوات چیه؟ همونیه که در قرآن میفرماد هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، خدا و رسول و پیامبران و فرشتگانش بر شما صلوات میفرستن. نتیجه صلوات خدا و فرشتگان چی میشه؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور. نتیجه اون جواب صلوات که خدا و فرشتگان بر ما میفرستن اینه که ما رو از ظلمات خارج میکنه، به سمت نور هدایت میکنه. یعنی هدایت و تربیت، که تربیت نتیجه هدایته، نتیجه اون صلوات است. پس ما با این کوتاه‌ترین و ساده‌ترین راه، یعنی صلوات، میتوانیم خودمون رو پیوند بزنیم به اهل بیت و خودمون رو در مسیر هدایت و تربیت اونها قرار بدیم. همه این مباحثی که تو این شبها خدمت شما بزرگواران تقدیم شد خلاصه می شود در یک جمله از زیارت جامعه کبیره. همه اینها خلاصه شده در یک جمله از زیارت کبیره که اینجوری عرض میکنیم به اهل بیت به تعلیم امام هادی علیه السلام که زیارت جامعه رو به ما یاد دادن، اینجوری به اهل بیت عرض میکنیم: و جعل صلاتنا یا صلواتنا علیکم و ما خصنا به من ولایتکم طیبا لخلقنا یا طیبا لخلقنا، هر دو جورش نقل شده، و طهارتا لانفسنا و تزکیتا لنا و کفارتا لذنوبنا. خداوند این صلواتی که ما بر شما میفرستیم و اون ولایت شما که اختصاصی نعمتش رو به ما داده، این رو باعث چند تا چیز قرار داده: یک، طیبا لخلقنا، باعث پاکی سرشت و تینت ما، یا طیبا لخلقنا، باعث پاکی اخلاق و عرض کنم خدمت شما که خلق و خوی ما. دوم، طهارتا لانفسنا، باعث پاکی جان ما قرار داده که حالا یک اشاره، یه توضیح مختصری میدیم. سوم، تزکیتا لنا، باعث تربیت ما قرار داده. چهارم، کفارتا لذنوبنا، باعث پاک شدن ما از گناهان و از آثار سوء گناه که در جان و قلب انسان باقی میمونه، ما رو باعث پاک شدن از اینها. صلوات ما بر شما و ولایت شما رو باعث پاک شدن ما از اینها قرار داده. پس همه آنچه که گفتیم در این شبها توی یه جمله خلاصه شده، توی یه جمله زیارت جامعه که حالا مختصری عرض بکنیم دیگه، خیلی طولش ندیم، همین مرور شبهای گذشته بنزه کافی وقت شما عزیزان رو گرفت. دقت بفرمایید، اول ما این جمله زیارت جامعه رو داریم بررسی میکنیم. اول میفرماید که و ما خصنا به من ولایتکم. چقدر این قشنگه این جمله، چقدر این جمله قشنگه، جانم به کلام امام هادی علیه السلام. میفرماید خدا این ولایت شما که ما رو به اون مخصوص کرده، خصنا به، یعنی نعمت اختصاصی ولایت شما که خدا به ما داده. مگه خدا این عشق رو به هر کسی میده؟ مگه هر کسی این نعمت رو، این گوهر رو خدا بهش میده؟ در روایت میفرماید که من اراد الله به الخیر، یه کسی که خدا در موردش اراده خیر کرده باشه، بخواد تمام خیر رو، حالا میشه الف و لام داره، اینجوری هم معنا بکنیم، خدا بخواد تمام خیر رو بهش بده، قذف فی قلبه حب الحسین و حب زیارته، حب الحسین و حب زیارته، خدا در دل او محبت امام حسین و محبت زیارت امام حسین، عشق به زیارت امام حسین رو در دل او قرار میده. مگه خدا این عشق رو به هر کسی میده؟ مگه هر کسی از الان داره دل میکنه برای اربعین؟ مگه همه این گوهر در وجودشون هست؟ چه شبها که زهرا دعا کرده تا ما همه شیعه باشیم و بیتاب مولا. این نعمتی است که اختصاصی خدا به هر کسی نداده، این نعمت رو مثل بقیه نعمتهای عمومی خدا نیست. خداوند فرماد یوم لتسالن یوم اذن عن النعیم، اگه اشتباه خوندم میفرماد روز قیامت از نعمت سوال میشه، از امام رضا علیه السلام سوال کردن این نعمتی که روز قیامت ازش سوال میشه چیه؟ این آب و نان و روزیه که خدا به ما داده؟ آقا فرمودن که خداوند که بزرگوارتر از اینه که از اینها سوال بکنه. اون نعمتی که روز قیامت ازش سوال میشه نعمت ولایت ماست، اون نعمت عمومی که خدا به بقیه موجوداتم داد، درختم آب میخوره، حیواناتم روزی میخورن، اون نعمت خاصی که خدا ما رو مخصوص بهش گردانیده همین تربیت اهل بیته. اون نعمت اینه که ما کلماتی داریم که خودمون قدرش رو نمیدونیم، ولی دنیا تشنه این جملات امیرالمومنین در نهج البلاغه است. دنیا که براش حقوق بشر، مثلا حقوق بشره، تشنه کلمات امیرالمومنین. همین یه جمله امیرالمومنین، ولا تکن عبد غیرک فقط خلقک الله حرا، به همه بیانیه های اعلامیه های حقوق بشری دنیا میارزه. دنیایی که میره بی سی رو برای سند تعلیم و تربیت خودش انتخاب میکنه، چون تشنه نامه امیرالمومنین به امام حسن، ما این رو به دنیا عرضه نکردیم. این نعمت اختصاصی است که خدا به ما داده. خب این نعمت اختصاصی چند تا خاصیت داره، در چند مرحله ما رو تطهیر میکنه، ما رو تربیت میکنه، ما رو پاکیزه میکنه. اول طیبا لخلقنا، حالا اینو خلقنا اگر بخونیم یه معنا میده، خلقنا حالا عرض میکنیم، خلقنا یعنی باعث پاکیزگی خلقت و سرشت ما. رسول خدا فرمود به ابازر، من احب بنا اهل البیت، کسی که ما اهل بیت رو دوست داشته باشه باید خدا رو حمد کنه، فلیحمد الله علی اول النعم، خدا رو بر اولین نعمتها حمد کنه، خدا رو شکر کنه به خاطر اولین نعمتها. ابازر سوال کرد که اولین نعمتها چیه؟ آقا فرمودن طیب الولاده، حلال زادگی، پاک زادگی، پاکی سرشت. این اولین نعمت، نعمت خداست و این مال کسی که اهل بیت رو دوست داره. اصلا علاقه ما به اهل بیت در روایات اومده، این نشانه پاکی ولادت ماست. ما شیعه علی شده ایم و بدون شک این همزه پاک دامنی مادران ماست. این یکی از نعمتهای خداست که البته این رو به این معنا میتونیم بگیریم، به این معنا هم که ولایت اهل بیت، محبت اهل بیت نشانه پاکی خلقت ماست، به این معنا بگیریم که کسی که تحت تربیت اهل بیت قرار گرفت قضاش پاکیزه میشه. عرض کنم خدمت شما سبک زندگیش درست میشه و اون خلقت و سرشتش درست میشه. بالاخره شما تأثیرات مال حرام رو دیگه واقف هستید که چه آثار سوی مال حرام بر انسان میذاره، که در روایت میفرماید که خطر مال حرام، حالا روایت هست یا نه از یکی از علما میخوندم، اثر مال حرام بیشتر از اثر نطفه حرامه. لقمه حرام از نطفه حرام اثرش بیشتره. خب کسی که تحت تربیت اهل بیت قرار گرفت، خمسش، زکاتش، حقوق دیگران رو رعایت کرد، مالش حلال میشه. مالش حلال شد، قضاش حلال شد، خلقتش پاکیزه میشه، چون این گوشت و پوست و خون ما از اون قضایی که ما میخوریم رویده شده. اون قضا اگر حرام باشه در وجود ما اثر میگذاره. بنابراین این هم اینجوری هم میشه معنا بکنی، این که ولایت اهل بیت باعث پاکیزگی خلقت ما میشه، به این معنا بگیریم که اگر ما تحت تربیت اهل بیت قرار گرفتیم و اللهم اجعل محیای محیا شد، سبک زندگی ما سبک زندگی اهل بیت شد، اون خوراک حلال، غذای حلال، اون ازدواج درست، خانواده پاکیزه، اینها باعث میشه که خلقت ما پاکیزه بشه. بعد اینجوری عرض میکنیم و طهارتا لانفسنا، نفس ما رو هم ولایت شما پاک میکنه، که شبهای گذشته اینو دیگه مفصل توضیح دادیم، صفات بد اخلاقی رو در ما از بین میبره، ذهن و فکر ما رو نورانی میکنه، آلودگی ها رو در اون از بین میبره. این نورانیتی که در ذهن انسان ایجاد میشه، که معروف هست که ملا صدرا در مباحث سنگین فلسفی وقتی گیر میکرد مرکبش رو سوار میشد و از روستای کهک قم میومد زیارت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. و اونجا بعد از زیارت جواب سوالاشو میگرفت و میرفت و از علمایی که میرفتن گیر میکردن در مسائل علمی میرفتن زیارت امیرالمومنین یا زیارت امام حسین، داستانهای فراوانی ما شنیدیم. حتی گره های ذهنی آدم رو، یکی از بیماری ها در روایت داریم که امام حضرت عیسی علیه السلام به حواریونشون فرمودن که از فکر گناه هم بپریزید، چون فکر گناه مثل اینه که شما در یک خانه ای آتیشی روشن کنید که اون آتیش خونه رو آتیش نزنه، اما دود اون آتیش تمام این خونه رو سیاه بکنه. این فکر گناه، حتی اگه گناه هم برای ما ننویسن، دل انسان رو سیاه میکنه، آلوده میکنه. ولایت اهل بیت در این مرحله همون جوری که به شکلهایی که شبهای گذشته توضیح دادیم، باعث پاکیزگی نفس و باعث پاکیزگی ذهن ما و آزادی ما از افکار و از آلودگی های این شکلی میشه. بعد می فرماید و تزکیت لنا، و باعث تربیت ماست که توضیح دادیم دیگه نیمونیم و آخریش عرض بکنیم، و کفارت لذنوبنا، این محبت شما، این ولایت شما کفاره گناهان ماست. کفاره گناهان ماست یعنی چی؟ که اینجا یک بحث مفصلی است، بحث گناه شناسی. ما گناه رو درست شناختیم، آثار سوء گناه رو درست شناختیم. گناه چه آثار سوئی در ما داره؟ در جسم ما، در روح ما، در روزی ما، در عقل ما چه آثاری داره گناه؟ در طبیعت چه آثاری داره گناه؟ این آثار سوء گناه باید از وجود ما پاک بشه. پاک شدن ما از گناه به این نیست که خدا از دست ما ناراحت، بعد این خدا یک کتا بیا، خدا هم میبخشه، دل خدا در آوردیم تموم شد رفت الحمدلله. اصلا ما که کاری به خدا نداریم. ما با گناه چیکار کردیم؟ ظلم تو بگید نفسی، خودمونو بیچاره کردیم، با زخم در روح خودمون ایجاد کردیم، آلودگی در روح خودمون ایجاد کردیم، خودمونو عقب انداختیم از مسیر تربیت، از مسیر رشد. کفاره گناه یعنی این که این آلودگی ها، این آثار سو برداشته بشه، این زخم ها ترمیم بشه، این عقب افتادگی ها جبران بشه. فرمود امام هادی به ما یاد داده در دعای در زیارت جامعه بگیم که خدایا این به اهل بیت عرض بکنیم که ولایت شما باعث میشه که اینا جبران بشه، این کفاره گناهان ما بشه. با سرعت شما ما رو برسونید به مقصد. کسی بیاد اینجا پشیمون باشه بگه حلی من توبه، دقیقه 90 هم اومده باشه مثل هور، آقا دستشو میگیرن و یه دفعه ای او رو به اوج میرسونن. و همین صلوات رو مثلا شما نگاه کنید، امام رضا علیه السلام فرمود کسی که گناهانی داره که فکر میکنه هیچ چیزی، هیچ کاری نمیتونه انجام بده که اون کار کفاره گناهانش باشه، پس بر ما زیاد صلوات بفرسته. اللهم صل علی محمد. و در جای روایت دیگه میفرماد مثلا صلوات گناه رو از بین میبره، اینجوری اونجوری گناه رو میخوره، یعنی آثار گناه رو در وجود ما از بین میبره، نورانی میکنه ما رو، پاکیزه میکنه ما رو، این پیوند خوردن به اهل بیت. پس این هم یک مسئله، این ولایت اهل بیت برای کسانی که سینه سوخته و پیر غلام و اینها هستن فقط نیست، اونا که خیلی جلو هن، از سابقون، از سابقون اولایک المقربون، ولی هر جایی هستیم اولین دور برگردون دور بزنیم به سمت اهل بیت، اونها برای ما جبران میکنن، اونها کاری میکنن که اون بلاهایی که با گناه سر خودمون آوردیم اونها از وجود ما پاک بشه. ما برای این اینجا اومدیم، برای این اینجا جمع شدیم، ما اومدیم در جریان تربیت اهل بیت قرار بگیریم، وگرنه خودمون کاری از دستمون بر نمیاد، کلی هم خرابکاری کردیم و امید داریم که اهل بیت اونها رو جبران بکنن. السلام علیک یا ابا عبدالله. و چه جایی بهتر از این روزه ها برای این که ما خودمون رو با اهل بیت پیوند بزنیم، با امام حسین علیه السلام پیوند بزنیم. نکنه ما دیگه محرم دیگه ای رو درک نکنیم، دهه محرم دیگه ای زنده نباشیم. حد اکثر بهره رو انشالله از این فرصتی که الان توش هستیم، از این دقایق آخر این جلسه، از این لحظات آخر، این ساعات آخر این جلسه ببریم. این عزیز دلمون، این استاد عزیزمون آقای فرج نژاد بین ما بودن، تو بعضی از جلسات محرم پارسال شرکت کردن، الان بین ما نیستن. از این فرصت استفاده بکنیم برای اینکه تربیت بشیم زیر خیمه ابا عبدالله الحسین علیه السلام، پاک بشیم، راه رو پیدا بکنیم، رشد بکنیم تو این روزه. السلام علیک یا ابا عبدالله. این قلب باید پیوند بخوره به ابا عبدالله الحسین علیه السلام. دست بذاریم روی قلبمون، بگیم ما قلبمون رو برای تو آوردیم آقا جان، خون قلبمون رو برای تو آوردیم، به مهجت قلبی خون قلب ما فدای تو حسین. اینجوری سلام بدیم تا پیوندمون شاید با ابا عبدالله الحسین قوی تر بشه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. عزیزان شما از دنیا برن، عزیزانی که از دست دادی، خدایی نکرده کسی از عزیزان شما دست بره، دوستان و آشنایان جمع میشن، گاهی اصلا نزدیکان اون عزیزی که از دنیا رفته خودشون حواسشون نیست، متوجه نیستن، حال مساعدی ندارن، نمیفهمن چجوری شد، کی اومد این عزیز رو غسل داد، کفن کرد، آماده شده، مردم جمع میشن، تشییع جنازه میکنن، به خاک میسپارن. بعضی وقتا بعضی ها رو چند بار تشییع جنازه میکنن، مثل عزیز دلمون حاج قاسم سلیمانی عزیز، اما بمیرن. بنی اسد اومدن دیدن این بدنهای فرزندان زهرا، همینجوری بی غسل و کفن روی خاک افتاده. امام سجاد به اذن خدا آمدن، کسی باید باشه تشخیص هویت بده، بدنها سر نداره، عریانه. چجوری بنی اسد اینها رو تشخیص بده؟ یکی یکی امام سجاد بدنها رو معرفی کردن، به خاک سپردن. نوبت رسید به بدن ابا عبدالله الحسین، کاش لااقل پیراهن کهنه ای بر این بدن بود، همان پیراهن کهنه کفن حسین باشه. اما به اونم رحم نکرد، یه نگاهی کرد فرمود، یعنی بین شما هیچ چیزی پیدا نمیشه که باش بدنم بدن پدرم رو کفن کنم. هرچه گشتن چیزی جز یه تیکه حسیر پیدا نشد، زیر انداز خانه های دهات کفن شاه بی کفن شده بود. تو همین تیک بوریا بدن ارباب ما رو گذاشتن، داخل قبر گذار اینجای علی تنهایی یه بدن رو دفن کرد تو مدینم یه علی اومد یه بدنی رو تنهایی دفن کنه مستعصر شد میخواست بالا بیسته کی بدن فاطمه رو ازش تحویل بگیره بخواد پایین بیسته کی بالا بدن فاطمه رو بهش تحویل بده یه وقتی دستانی شبیه دستان پیامبر از قبر بیرون آمد علی جان امانتی که بهت دادم رو پس بده شب آخر جلسه از حضرت زهرا بگی شهدا فیض ببرن جمله امیرالمومنین که نقل کردن اینه لقد استرجعت الودیعه یا رسول الله امانتت رو دارم به تو برمیگردونم اما فحفه از سؤال از من چیزی نپرس از خود فاطمه بپرس چرا صورتش کبوده چرا بازوش برم داره به اندازه کافی علی قصه خورده دیگه داره دق میکنه شما دیگه نمک به زخم علی نپاش همه صدا بزنی هم نبا با شهدا و فرشته هایی که دلشون فردا برای این جلسه تنگ میشه صدا بزنید السلام معلم